أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دیگری که در باب زکات مطرح است، پیرامون مستحقین زکاته و اون اصناف ثمانیه هست. دوتای اولشو که ابتدا روش صحبت میشه، فقیر و مسکین، و میفرمایند مسکین اصل و حالن هست از فقیر. فقیر رو هم وقتی میخواییم معنا بکنیم، سه تا جمله راجع به او بیان میکنیم. یکی این که مالک مقداری از مال و ثروت نیست که بتواند معونه خودش و عیال خودش رو در حد اقتصاد میان روی بتونه لسنت واحده تأمین بکنه. این جمله اول معناش اینه که اگر کسی زمین داره و از طریق زمین داره مصارفش رو تأمین میکنه، یا مواشی داره و از طریق دامداری زندگیش رو تأمین میکنه، یا مغازه داره که اینا رو قبلن هم یه اشاراتی داشتیم، حالا دیگه با دقت بیشتری اینها رو بیان میکنیم. اگر کسی با این ابزارها میتواند معونه خودش و افراد تحت تکفل خودش رو، واجب النفقه ها را در حد اعتدال میتونه نیازهاشون رو تأمین بکنه، لا یجوز له اخذ الزکات. جمله دوم اینه که بعضیا سرمایه دارن، با اون سرمایه خودش داره تأمین میکنه. اینم تقریبا شبیه به جمله اول است. اون جمله اول هم بالاخره اون زمین و مغازه میشه سرمایه. اما خب گاهی هم میشه که پول میده به دیگری به شکل مضاربه و از ربحش داره زندگیشو تأمین میکنه. این هم قسم دوم، جمله دوم. جمله سوم این است که خود جنسی که مصرف میکنه رو تا یک سالشو داره. مثلا خنته داره، مصرفش هم در یک سال 100 من هست و این آقا به همین اندازه الان تو انبار داره یا بیشتر. خب دیگه لا جایز نیست دوباره بخواد حنته بگیره از دیگران. معیار رو به همین سه نکته بیان میکنه. نتیجه این سه نکته اینه که اگر کمتر از این مقدار داره یا هیچی نداره، او میشد فقیر. دوستتون مسئله دیگه هم اینجا وجود داره، گاهی شخص به اندازه کفایت داره اما در اثناء مصرف مواجه میشد با کمبود. یه دو ماه که مصرف میکنه میبیند نه به اندازه یک سال نبوده دیگه. سید نمیگن که چی شد که اول به اندازه کفایت بود حالا میگه کم شد. ما توضیحشو اینطور میدیم که گاهی میشه که شخص تخیل میکنه که به اندازه کفایت داره اما بعد متوجه میشه که فکر او واقعیت نداشته. فکر میکرد مثلا 100 من به اندازه یک سالش هست اما تو مصرف یه ماشی گذشت میبیند مثلا 20 منش گذشت. خب مشخصه دیگه وقتی 20 من تو یک ماه مصرف بشه، خب 11 ماه دیگه 11 تا 20 من بیش از اینا میشه، بیش از 100 من میشه. اینا داریم میگیم. گاهی علتش اینه که سید میفرمان به اندازه کفایت دارد، بعد متوجه میشه ناقصه. باید عبارتو مثلا اینطوری اصلاحش کنیم، بگیم تخیل انه ما عنده به قدر کفایته. تصورش این بود، نه اینکه واقعیت رو بگیم. حالا عبارت رو واقعیت رفته جلو، عبارت اینه لو کان عنده به مقدار الکفایت. اصلا کاری به فکر شخص نداره، میگه نزده او به مقدار کفایته. این مثالی که ما زدیم عبارت باش درست نمیخونه، اما خب این یه مصادیقش اینه. اما یه مصداقش هم عبارت خود سید و اصلاح نمیخواد بکنه، همین عبارت هم میشه درستش کرد و اون اینه که واقعا به مقدار کفایت بود اما بعد تو مصرف مثلا اضافه شد. فرض کنید مهمان های اومدن که باورش نمیشد که امسال مهمان بیشتر پیدا بکنه. خب مهمان هم جزء معونه زندگی شد دیگه. یا یه بیماری پیدا کرد، ناچار شد یه مقدار برای معالجه خرج بیشتری بکنه نسبت به سالهای قبل. یا حوادث طبیعی، سیل اومد، ناچار شد یه خرجی بکنه برای جلوگیری از سیل اینطوره. علی ای حال بعد از مصرف متوجه نقص شد، اینم ما بهش فقیر میگوییم. نکته دیگر اینه، لازم نیست صبر بکنیم تا آخر سال ببینیم هر وقت تمام شد اموالش بعد بیاد زکات بگیره، بلکه میتوانه از همون اول حدس بزنه، حساب بکنه، ببینه به مقدار کفایتش تا یک سال چقدره و الان چه اندازه داره. به اندازه مثلا 10 ماهشو داره، حساب میکنه. خب 2 ماهش کمه، لازم نیست این 10 ماه بگذره، همون اول سال میتواند به اندازه 2 ماه زکات رو بگیره تا یک سالش تکمیل بشه. آخر کار باز میگم جایز نیست کسی که دارای کسب و صنعت هست، ما میگیم اشتغال، مشغول به یک حرفه‌ای هست، جایز نیست زکات بگیره، در صورتی که این صنعتی که داره به اندازه کفایتش باشه. و آخرین فرمایششان این است که کسی که کسب میتونه بکنه اما از روی کسالت و تنبلی اقدام نمی کنه، خوابیده، اینو میفرمان احوت آن است که زکات براش جایز نیست، نمیشه بهش زکات داد. جوان است، بدنش هم سالمه، اما خب اقدام نمی کنه. احوت آن است که زکات به او داده نشود یا او نگیر از زکات. ما بله، ما هشتم مطلب داریم که مطلب هشتمش فرمایش آقاست. اما اجازه بدید مطالب به ترتیب که گفتیم روش صحبت بکنیم. مطلب اول مصارف ثمانیه رو فرمودن برای مستحقین زکات. آیه 60 سوره توبه بهترین سند هست برای این فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این چهار تا، و فرقاب و الغارمین، فرقاب یعنی در راه آزاد کردن رقبه ها، و الغارمین هم اونایی هم که بدهکارن، و هفت و هشتم و فی سبیل الله و ابن السبیل. فی سبیل الله هر کار عام المنفعه، یکم ابن سبیلی که تو وطنش فقیر نیست اما در راه مونده است، اموالش گم شد یا سرقت شد، حالا محتاج شده، از راه زکات بهش میدیم تا بتونه به وطن برگرده. قدیم خیلی اینا زیاد اتفاق میافتاده که میاد خدمت معصوم علیه السلام میگه که من وضعم خوبه در وطنم، الان اینجا مشکل پیدا کردم، به من کمک بکنید، من قول میدم در وطن معادله این مبلغ رو در راه خدا صدقه بدم. این مطلب اول که آیه شریفه هست. در آیه شریفه دقت کردید که فقرا و مساکین رو با هم ذکر کرده. ما تو قرآن داریم که فقیر و مسکین رو با هم ذکر میکنه، از شمعا افترقا، و تو همین قرآن جایی هم داریم که فقیر تنها ذکر کرده، دیگه مسکین کنارش نیست، مثل آیه 15 سوره فاطر، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، دیگه نگفت اسم مسکین. پس در آیه زکات انما الصدقات للفقراء والمساکین، خب معلومه که باید مساکین رو یک معنای دیگری براش بکنیم. از همین جا وارد مطلب دوم میشیم که فقیر و مسکین ما هما یا من هما. آنچه که سید فرمودن، فرمودن مسکین اسوأ حالن از فقیره، وضعش بدتره. اگر به معنای لغوی به معنای لغوی او بخوایم دقت بکنیم، مسکین کسی رو میگن که سکونت دارد میکنه در منزل یا در یه مکانی و به خاطر عدم تحرک نیازمند شده. حالا چرا تحرک نداره؟ نه به خاطر تکاسل، اون چیزی که آخر بحث گفتیم، نه، بلکه به خاطر شرایط جسمانیش. گاهی اینطوریه، معلوله، این معلولیت او رو نشوندست تکون نمیتونه بخوره. حالا این یه نمونه واضحشه دارم میگم، ولی همیشه معلولیت نیست و منحصر به این نیست. لذا فقر نداریه، مسکین یک مقدار بدتر از اوه، چون اون که فقیر است و ندارد فعلا نداره، اما نمیگیم که بی تحرکه. چرا؟ حرکت هم میکنه منطور درآمد نداره، درآمدش ضعیف کمه. اما مسکین این مجبور شده که بنشینه، سکونت. یا آقای هم میگفت مسکین کسیه که مسکن نداره. دیگه این چیزها رو ما نمیتونیم از لغتش نداشتن که تو کلمه مسکین که نیست که. مسکین معنای مثبته، سکونت دارد نه ندارد. از این که بخوام از خودمون یه چیزایی رو بتراشیم، بگم مسکین از کلمه مسکنه، بعد میریم باید بگم مسکن دارد، وقت نمیخونه به معنای نداری، وقت میگه مسکن نداره. خب نداشتنش، نفیش تو کلمه مسکین از کجاست؟ از همین که گفته شده بهتره که مسکین کسیست که خیلی سکونت داره. و این یه و نونش که علامت جر رو، جر قبل از یا رو میگم، اینا علامت انخفاض و افتادگی است. تو عربی اینا رو ما داریم، یعنی سرش دستش اینا رو به زمین هست، رو به بالا نیست که بخواد راه بیفته حرکت بکنه. این انخفاض لفظ انخفاض معنا رو میرسونه، یعنی همش نشسته رو زمین، نه به شکل تنبلی، کسالت نیست، کسالت روحی نه، واقعا مشکل داره، مانع داره. اتفاقا به عکس سوالات بذارید ما بریم بحثای بعدی، وقت سخنتون رو پس میگیرید. اتفاقا آقا میگن که آرامش داره، سکینه است، به عکس تو روایت گاهی به عکس میگه. حالا ما داریم از لغت معنا میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. و آنچه که حالا میخوام عرض بکنم، این کلمه یه اسبع و حالنی که سید گفتن، اینم تو روایته، حالا میخونیم روایتش، که میگن مسکین اسبع و حالن از فقیره. و همچنین بدونیم که اختلاف تو معنای فقیر و مسکین شایسته نیست خیلی وقتمون رو صرفش بکنیم، اما از طرفی هم حدشو باید بدونیم، چون بعضی از بزرگان گفتن اصلا لا ینبغی الخلاف فی معناهما. خب اگه بخوایم هیچ اختلافی در معنای مسکین و فقیر نباشه، آیا معناش اینه که اصلا سخنی نگیم یا آقا نظرش اینه که اصلا رها کنیم بحثا و برو سر احکامش؟ خب اشکالش اینه که وقتی ما معنای مسکین و فقیر رو ندونیم، به تبعش حکمش رو نمیدونیم، چون برای خب میخوایم زکات رو بدیم به فقیر، خب فقیر من هوا، بعد میخوایم به مسکین بدیم، خب مسکین من هوا، بعد میگیم مسکین غیر فقیره. خب وقتی فقیر رو معناش رو نفهمیدیم حدش تا کجاست، خب مسکینش هم دیگه به تبعش معلوم نیست. مثل این که بگیم زمین علی آقا زمین اوله، بعد حسن آقا زمین دومه، بعد میگم خب زمین اول تا چند متر است؟ میگیم نمیدونیم. خب وقتی ندونیم زمین اول تا 10 متر است یا 15 متر، اثرش تو ابهام زمین بعدی هم هست، یعنی هم موضوع ها مبهم میشه هم احکامش، به تبعش هم احکام. یه چیز خیلی واضحیه. عرض شود که منطقه نکته مهم که شکلیه توش نداریم اینه که در آیه 60 سوره توبه که خوندیم جمع بین فقیر و مسکین شده و جمع معناش اینه که مسکین غیر از فقیر است. یه احتمال ضعیف میدیم که مسکین عین فقیر باشد و اون چیزی که در معانی بیان خوندیم که گاهی احتمال میدیم ام دائره است بین تأسیس و تأکید، هرگاه ام دائره بین این دو شد چه بکنیم؟ آیا کلمه دوم تأکید کلمه اوله یا نه تأسیس معنای جدیده؟ میگیم تا بتونیم کلام گوینده را حمله بر تأسیس بکنیم این اولاست، یعنی گوینده نمیخواسته که تأکید بکنه کلمه اولشون، بلکه میخواسته یه معنای جدید افاده بکنه، مگر اینکه دیگه نتونیم کاری بکنیم. دو تا کلمه مرادف همه کنار هم گوینده اینا رو ذکر میکنه، و وقتی نشه دیگه حمله بر تأکید میشه. عرض شود که در شرح لمعه یه عبارتی دارن شهید ثانی، دیدم این عبارتشون خیلی زیباست، وقتی انسان تو این دست اندازان میفته بعد عبارت شهید چقدر اینجا کارسازه. میفرمان اجماع داریم بر این که اراده کل من هما من الاخر حیث و یفرد، و اونجایی که به تنهایی میاد اما اضافه ترقا اجتماع، ایشون میگن اجماع هست، کسی دیگه توی اختلاف نداره، ولیکن الان که فعلا هر دوش ذکر شده است. اون تو اگه تنها اومده بود، فقیر تنها اومده بود، قطعا شامل مسکینم میشد، یا اگه مسکین تنها گفته شده بود قطعا شامل فقیر میشد. اینا اجماع داریم، الانم که تو آیه هر دوش اومده. جمله بعدی شهید اینه و علستحقاقه ما من از زکات، اجماع هست که هم فقیر هم مسکین هر دو مستحق زکات هست، منتها آخرش اون ایراد ما باقیه است که جناب شهید شما دارید حکم میگید، اول حد موضوع رو بگید، اول بگید مسکین کیه و فقیر کیه، تا ما یه وقت اشتباها به یکی دیگه ندیم، چون تو اینجا داد و فریاد خیلی هست. مثلا یکی از نظرها عرض شود که بیشترم تو بین عامه هست، گفتن که فقیر کسی است که مادون نصاب زکا، یکی از نصاب ها، مثلا قلات نصابش 847 کیلو میشد، اگر کسی زیر این نصاب داشته باشه این فقیره، 800 کیلو داره. اومدن فقیر رو اینطوری معنا کردن. بعضی دیگه اومدن فقیر رو به نقدین رفتن جلو، درهم و دینار. گفتن اگر زیر نصاب داره 20 دینار یا معتای درهم، این فقیره. بعضی دیگه معتای درهم هم نگفتن، 50 گفتن. وقتی اینا رو ببینیم تو عبارتهای کتاب ها، حالا ما که اعتنایی زیاد به این نظرات نداریم، چون اینا به قول معروف تو صدر و ذاکرین از شکرماشون حرف می زدن. اینا پیش پیغمبر و ائمه علیهم السلام که نمی رفتن. بزرگان عامه اصلا پیغمبر رو ندیدن. اهل تسنن از سال 150 هجری به بعد به وجود اومدن اصلا، و قبلش اصلا ما نداریم. فرقه‌ای به نام سنی اصلا وجود نداره. انحراف شد، انحراف بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد، اما نمی گفتن ما سنی هستیم و اونا شیعه هستن. نه، همه مدعی بودن که ما انو تابع پیغمبریم، اون تا یک انحراف به وجود مدو. سنی هنوز فقه نداشتن. تو زمان خلیفه دوم یه سری بدعت هایی شروع شد غیر از قصب خلافت، یه سری بدعت هایی. از اونها اینطور بگید، نماز اینطوری، تکتو بخونید اینطوری، شروع کردن یه سری بدعت هایی بگذارن. یه 20-30 تا که زمان امیرالمومنین سلام حضرت میگن من جلو بدعت ها را گرفتم، اما 36-7 تاشو نتونستم. هرچی اومدن دلشو بگیرم دیدم خود مسلمان ها شمشیتور من کشیدن، میگن که اگه بخوای جلو اینا رو بگیری ما با جنگ میکنیم. امام علیه السلام دیدن اینا دارن صحنه رو میپاشونند، و که قبلا یادتون هست تو جلد 8 مستدرک بود که خوندیم روایتشو، خیلی روایت زیبایی بود، متنشو کامل خوندیم. به درد امروز خیلی میخوره، داد چون بعضی ها میگن چرا بعضی احکام پیاده نمیشه، باید حاکم شهر ولی یه فقیه ببینه، هر وقت مصلحت بدونه اجرا میکنه. امیرالمومنین علیه السلام 30 چیز رو اسم میارن، نه هم تو کل بگن 35، من دارم میگم 35، ازت یکی که اسم میارن یه فکر نکنید چیه. میگن اینا بود، من میخواستم جلو اینا رو بگیرم. مثلا نماز تراویح که هنوزم ما رمزونه وای میسن نماز مستحبیه با جماعت میخونه، هنوزم هست. یعنی این بدعت های رو که گذاشتن، و خود عمر گفت نعمت البدع، گفت بدعتون، اول جالبه خودش گفت بدعته، یعنی پیغمبر نگفتن و یه چی جدیدیه، اما بعد گفت نعمت البدع. من دیگه اینا رو نمیفهمم. اگه شما میفهمید یعنی چه بدعت خوب و بدعت بد و اینا، برداشتن اهل تسنن خودشون تقسیم میکنن بدعت رو بر دو قسمت، گاهی خوب است و گاهی بده. یه میشستن هرچی، اما فقه اهل تسننی نداریم به عنوان این که مثلا یه فرقی بیان یه احکامی براش داشته باشه، مگر زمان ابو حنیفه شد که بعد از امام صادق علیه السلام. ابو حنیفه زمان امام ششم هم درک کرده، منتها اینکه یه فرقه را بندازه و احکام اهل تسنن رو منسجمش بکنه بعدشه. خب امام صادق علیه السلام 148 به شهادت رسیده. ببینید این که میگم حدوداً هم 150 تا 200 هجری شروع کردن شافعیه و حنفی و مالکی و حنبلی، این چهارتا شروع کردن هر کدوم مطابق میل خودشون، نفس خودشون، اطلاع کافی که نداشتن. یه مقدار اطلاعات از امام صادق علیه السلام داشتن، اما عمدش انحرافایی بود که با خودشون، با فکر خودشون، با مذاق خودشون درست میکردن. اینه که وقتی کسانی ترس از خدا و قیامت ندارن، من خودم رو میگم که کسی میاد این مسئله ازم میپرسه، باطنن میدونم جوابشو بلد نیستم، اما شکمی جواب میدم. این یعنی چه؟ معناش اینه که من دین ندارم، ترس از خدا و قیامت ندارم. میگه یه مقدار میترسیدم، میترسیدم که یه چیزی رو به طرف بگم بعد مسئولیتش گردن من بیفت. اما وقتی نمیترسم میگم قیامتی تو کار نیست، کسی از من سوال نمیکنه که، هم تو یه چی جواب میده. ایناست که میگیم کسی که بدعت میگذاره این در واقع دین ندارد و جاش در آتشه. تو روایت هم داریم که بدعت زلالت است و کسی که بدعت میذاره جاش در نار هست. اینو دیگه الان رها بکنم، بحث فقهی ما اینجا نیست این الان. و اما عرض شود که نکته بعدی یک روایتی رو بخونم. نکته سوم، حدیث 3 از باب 1 از ابواب مستحقین زکات، جلد 6 صفحه 144. 3 روایت، هر 3 ببینید، من یک شعلا میخونم اما روایتش یکسان نیست. این سومیان میخونم چون باعث رو هم توش گفته کیه. الفقیر الذی لا یسأل الناس، امام صادق علیه السلام میفرماید. اما مسکین چیه؟ والمسکینو اجهد من، وضعش بدتره، اون سوال میکنه. این خلاف فرمایش آقاست که گفتن مسکین چون عفت داره سوال نمیکنه. نه، وضعش بدتره و سوالم میکنه دیگه، کار به قول ما کاد به استخونش رسیده. بعد حضرت میگن ول باعث و اجهد و هم، باعث اون دیگه بدتر از فقیر و مسکینه که کلو منها الباعث و المعتر، که در بحث حج اونجا باعث رو میگه. باز دو تا روایت دیگه شم نگاه بکنید. حالا نکته مهم اینه، من یه سوال اینطوری مطرح میکنم، آنی که میگن زیاد شایسته نیست تو اینجا ما حرف بزنیم، شأن مستحقین نیست که بیاد توضیح بده فقیر کیه مسکین کیه. میگم اگه کسی نذر کرد که من فلان مقدار به مسکین کمک میکنه، وقت میتونه به فقیر بده؟ با صراحت هم بگید، حالا دوره نید اینا را تعمیمش بده، با صراحت گفته به مسکین میدهم نه فقیر. اگه گفت به باعث میدهم نه فقیر و مسکین، نظرم کردش. ببینید بحثی نظرش که میشه حکمش، واجب میشه که بالاخره پرداخت بکنه، اما موضوع رو نباید روش حرف بزنیم. ما باید حد موضوع رو بفهمیم چیه. لذا آخرش ما نیاز داریم به بررسی. آیه شریف هم هر دو رو گفته. نکته بعدی ما یه عبارت های از فقها هست، حالا اینا رو یه بررسی اجمالی من تو عبارتهای فقها کردم، خیلی چیزهای خوبی تو این عبارتها هست. عرض شود که یکی از مطالبی که در کتاب معتبر و تذکره هست اینه که گفتن نزاع در معنای غناس نه فقر، و بحث آوردندش در این که ما لازم نیست فقر رو بحث بکنیم، چون شرط گرفتن زکات حصول فقر نیست، بلکه مانع غنی بودنه. چون مانع غنی بودنه باید اول غنی رو معنا بکنیم. اینم دیگه بحث بزرگان گفتن، کم کم بحث سخت‌تر شد. اول فکر میکردیم زیاد بحث مهمی نیست، خلاصه گفتن مقتضی که فقر و مسکینه بحث سر حصول شرط نیست، که بحث سر وجود مانع است. آیا این آقایی که میخواد زکات بگیره مانع دارد یا نه؟ مانع چیه؟ غنا بودن، ثروت داشتن. آدم غنی نمیتواند زکات بگیره، پس برو غنی رو معنا کن. اگه غنی رو معنا کردی، وقت میگوی غیر غنی میتواند بگیره. بعد دیدیم حالا این دو بزرگوار، چه محقق چه علامه، این سخن رو از شیخ هم گرفتن. شیخ در کتاب خلافشون رضوان الله تعالی علیه ما و علیهم، اما ظاهرا این کلام درست نیست. چرا؟ چون ظاهر آیه شریفه با چی گفت؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين. پس ما باید فقیر و مسکین رو بشناسیم. حصول فقر، این صفت رو ما میخواییم، صفت فقر، صفت مسکین رو بدونیم تو وجود یه انسان اومده، تا بگیم انما صدقات لهما، صدقات رو بهشون بدیم. چی؟ چوری رو رفتی سر اونا؟ من دارم میگم مقتضیست یا مانعست، شما تو این زمینه صحبت بکنه دیگه. حالا میخواد کدومش رو بگی؟ مقتضی یا مانع بگی؟ بحث در اینه فعلا. کتاب معتبر تذکره میگه بحث در حصول شرط فقر و مسکین نیست که بگی آیا این صفت توی این آقا هست و بعد زکاتو بهش بدی، بلکه باید صحبت بکنی در وجود غنا. وجود غنا مانع اخذ زکاته، لذا این تعریفو برو تو لغت دنبال تعریف کلمه غنی بگرد. غنی کیست؟ هر کس بود زکات بهش داده نمیشه، غیر غنی بهش داده میشه. پس وجود غنا میشد مانع. اینو داریم رد میکنیم، کاری به اصحاب صفه نداریم که، داریم این کلام رو رد میکنیم. میگیم چی؟ میگیم که آیه شریفه نگفت غنا مانع است، نگفت لیست الزکات و للاغنیا. اگه آیه شریفه این بود، حرف این بزرگواران درست بود. وقت میگفتیم اغنیا کیانن که زکات بهشون داده نمیشه، آیه نمیگه لیست زکات و للاغنیا، میگه انما صدقات و للفقرا، جنبه اثباتی رو دارد میگه. پس باید احراز بکنی فقر را، احراز بکنی مسکین بودن را. خیلی فرق کرد. نمیاد. خب حالا هر دوش بسته تذکره رو بگید. تذکره میگه دو اینا رو ول کن، نکاری به فقیر داشت، نکاری به مسکین، برو کار داشت باش با غنی. عبارت علامه رو دقت بکنه، سخن ایشون اینه که ببین غنی چه کسیست، بهش زکات نده چون مانع داره. بقیه غیر اغنیا همه رو بهشون میتونی زکات بدی، اهم از این که بیاد درخواست بکنه یا نکنه. درخواست بکنه یا نکنه دو شما دارید میگید، علامه که نمیگن که. بذارید روز سخن ایشون بریم جلو. اما کلامشون اعم است، فرمای شما رو در بر میگیره که حالا بیاد در خونه از من بخواد یا نخ. فعلا میخوام اینو بحث بکنیم که صفت غنا مانع است یا صفت فقر و مسکین مقتضی است برای اخذ زکات. چی؟ بله این بالاخره سر این بالاخره که گفتید رد نشین، این بالاخره یعنی چه؟ یعنی بالاخره آیه شریفه گفت از لیست زکا للفقرا دورم گید بالاخره بالاخره نمیخوایم بگیم، یعنی تسامحش دارید میکنید دیگه. جواب منو بدید، آیه شریفه تسامح کرده؟
نه.
خب دیگه همینه، شما دارید با تسامی میگید بالاخره، این بالاخره یعنی ول کن آیه رو آبار سای نتیجه. بذارید من واضح بگم، منم راضی هستید من اینطور بگم؟ انشالله که راضی هست، اگه راضی نیستید توضیح بدید. اما منظور شما اینه که آیه رو دقت نکن آبار سای نتیجه. خب نه، بس سر دقته. اینا علامه دارن میگن را ول کن فقیر و مسکین رو ول کن برو سر غنا. ما میگیم نه اصلا ول نمی کنیم، آیه شریفه عکس اینو میگه. وقتی آیه شریفه فقیر و مسکین رو گفت دیگه ظاهر آیه همینه. بله یه نکته دیگه باید بگیم که حالا رفتیم سراغ فقیر و مسکین. حالا فقیر و مسکین تو چه اشتراک داره؟ تو چیه؟ علامه اینا رو میگن ول کن، بس سر اینه ول کنیم یا بگیریم. ما میگیم ظاهر آیه میگه بگیر، انما الصدقات للفقراء والمساکین. واسط هم که نداره که، وقتی واسط نداره دیگه نمیتونید بگید که تو نتیجه باید مثلا تا کجا بریم، سومی چیه؟ واسطه که ندارید که. خود فقیر و مسکین ها چی میخواهید تعریف بکنی؟ واسطی که ندارد میگیم هر کس که محتاج است. حالا تو بحث بعدی ما واضح تر حرف میزنیم، با کلمه احتیاج کار حلش میکنی. اما این دو بزرگوار یا به تبع شیخ در خلاف میگن اصلا محتاج رو ول کن، عدم احتیاج رو بگو. بگو هر کس احتیاج ندارد زکات نمیگیرد. آیه شریفه اینطور نیست. بله دیگه، حالا دیگه این فرمایش بزرگانه ما هم ایرادمون همینه. بحث باید بیاد روی کلمه فقیر و مسکین، ببینیم چیه. مطلب بعدی ما عرض شود که همین توضیح فقره. در توضیح فقر مشهور گفتن از شیخ طوسی تا به حالا تو رساله ها هم آمده، میگن کسی که قادر نیست تحصیل بکنه ما یحتاج زندگیشو، چه خودش و چه تحت تکفلش عیالش، میگیم نونخورهای او، که نونخورهاش خانمش بچه هاش، گاهی خانم داره بچه نداره، گاهی خانمش فوت شده بچه داره، هر کی تحت تکفلشه. ما کلی حرف میزنیم، حتی ممکنه دخترش ازدواج کرده چند تا بچه هم داشته بعد از شوهر جدا شده دور اومده تو خونه پدر، بعد تکفلی آقا قرار گرفته. هر کس که نمیتواند ما یحتاج خودش و تحت تکفلشو تأمین بکنه، سوا اون این که اصلا شغل نداره یا شغل داره، گاهی شغل داره اما خرجش دو برابر درآمدش، سوا اون این که مغازه و زمین و مستقلات و عقار و زیعه کهزار داشته باشه یا نداشته باشه، اینا تأثیری تو معنا نداره. آنچه تأثیر داره احتیاجه، ملاک ما احتیاجه. اگر احتیاج هست دیگه میشه فقیر. متعلق احتیاج چیه؟ احتیاج به چی؟ میگیم احتیاج به اکل و شرب تو خوراکش، یکی هم احتیاج به ملبس، لباسهایی که میخواد، احتیاج به مسکن ولو اجاره ای، احتیاج به نکاح، یه وقت در سن ازدواج میخواد ازدواج کنه، هیچی هم نداره. ببینید تمام این هم شده احتیاج. و از جمله احتیاج ها معالجه است. امروزه قدیم زیاد برای معالجه چیز نداشتن. تو زندگی یکی از علما نوشتن که یه خروس گرفته بودن، مریض بود، خروس گرفته بودن کشته بودن که بپزند بدن یه مقدار تقویت بشه. دکتر اومده بود بالا سرش، دارویی که نوشته بود و پولی که میخواستن به دکتر نداشتن و هم گفت همون خروس رو فروختن پولش ها دادن به دکتر رو برای تحصیل دارو. امروزه که دیگه نگو و نفس، نه سوال بکنید اصلا حرف جمع نزنید. گاهی خرج معالجا چند برابره خرج خورد و خوراک شخصه، یه چند میلیون باید خرج کنه. پناه به خدا میبریم، خدا همه مریضارم شفا بده. در از صورت مالک بودن یکی از نصابهایی که گفته شده تو بعضی عبارتهای عامه، این اصلا ملاک ما نیست، ملاک احتیاجه. نکته پنجم، رفع احتیاج تا کجا از نظر زمانی، اینم یه بحثه. آیا احتیاج برای یک روز، یه ماه، شیش ماه، نمیدونم یک سال؟ خب اینا خیلی با هم فرق میکنه، این هم باید بررسی بکنیم. ما پیشا پیش میگیم ملاک یک ساله، قرائنی هم داریم، روایت هم داریم. زیاد ما اطاله این قرائن نمیخوایم بشیم، چون تو قرائن هم میگیم بعضی ها دور ممکنه ایراد بگیرید، اما دیگه فرصت نیست. من روایت ها رو بخونم تا، اما قرائن هم داریم. یکی از قرائن اینه که زکات ها سالیانه پرداخت میشه. وقتی میاد زکات بده دیگه میره تا سال دیگه، مثلا گندم ها رو وقتی امسال درو میکنن دیگه میره تا سال دیگه. پس ما باید احتیاج شخص را تا یک سال دیگه ملاحظه بکنی، نه تا شیش ماه دیگه، نه تا یه ماه دیگه. اگه تا یه ماه دیگه احتیاجشو برطرف کردیم، خب شیش ماه دیگه، دو ماه دیگه دوره محتاج میشه، دیگه گندمی هم وجود نداره، همه گندم رد شده. یا خمس هم همینطوره، یعنی خمس سالیانه هست. همونطوری که برای پرداخت کننده میگیم سالیانه، قرینش میشه گیرنده، به چه کسی بدهد اونم میگیم سالیانه. هر شود که و یه عبارتی رو شیخ در مبسوط دارن، کلمه یه دوام، خیلی عبارت دقیقی هست، چون علامه تو مختلف ذکر میکنن. ببینید عبارت مبسوط اینه، ان یکون، کسی که میخوان آخذ صدقه سو میگن، میگن کی نمیتونه بگیره زکات را، میگن کسی که ان یکون قادرن علی کفایتهی و کفایت من یلزمه کفایته، یعنی زیر مجموعش. بعد میگه علت دوام، علت دوام خودشو با زیر مجموعش کفایت بکنه. خب این علت دوام یعنی چه؟ علت دوام حالا یه روز و یه ماه که نیست، حداقل یک ساله. وقت در مختلط میگه از ظاهر ان مرادهو به دوام هنا معونت و سنه، این علت دوام یعنی مرتب بتونه احتیاج خودشو تأمین بکنه. خب این بحث یه مقدار میمونه، فعلا این بحث پنجم یه مقدارش رو صحبتشو کردیم، اما حالا یه اشاره دیگه فردا اگه شد باز خدمتتون میکنم. و دو سه تا مطلب دیگه هم هست از جمله روایات. روایات رو بعضی بزرگان بهش استناد نمیکنن و گفتن معنای فقر و مسکین یه معنای عرفی است. ما هم قبول داریم معنای عرفی است، نمیخوام رد بکنم، اما میگم بهتر اینه وقتی تو روایت داریم ما به روایت مراجعه کن، روایت حدشو بیان کرده، ولو روایت هم داره چکار میکنه؟ از عرف گرفته، یعنی ارشاد است، درسته؟ نمیگم تأسیس است و مولویان اومده است یه تعریف جدید کرده که همون تعریف عرفی رو گفته، اما وقتی به روایت مراجعه کنیم خیلی زیبا خاطرمون دیگه جمع میشه. 4-5 روایت متاسفانه اینا هم پراکنده است تو وسائل، یعنی تو باب های مختلفه داره. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد. سلام علیکم.